بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى عاش أن الإنسان لفي خاص إلا الذين آمنوا وعمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بحثنا بسيط در مورد معاملية بول پاک، بولی که مربوط میشه به حیوانات حلال گوشت و پاکه، مثل بول گاو، مثل بول فرزنم که گوسفند. خب در اینا احتمالاتی رو دادیم. بحث مهمی که اینجا اول باید حل بشه اینه که آیا نوشیدن اینها اختیاراً جایزه یا نوشیدن اینها اختیاراً جایز نیست. خب چرا این بحث مطرح میشه؟ با توجه به اون احادیثی که رفقا با هم دیگه توفیق شد خوندیم، معلومه دیگه علت این که بگیم نوشیدن اینها حلاله یا حلال نیست اینه که ببینیم آیا اینها مصادیق چیزهایی که صلاح للناس هستن، قوام للناسان، فایده دارن برای مردم، فیه منافع الناس هستن یا نه. این منفعت رو ما باید بدانیم. اگر بدانیم منفعت دارن، خب طبق روایات معاملشون هم جایزه، وگرنه معاملشون اشکال داره. اما اگر گفتیم که این منفعت نداره، منفعت شربش نیست، خب اگر منفعت شرب نداره، خب باید ببینیم از یه راه دیگه براش میتونیم منفعت جور بکنیم. خلاصه این که این باید یه چیزی باشه دارای منفعت که معاملش جایز باشه. اگر منفعت جایزی ندارد، منفعت حلال، منظور منفعت حلالی ندارد، طبعاً بیعش هم جایز نیست. و مثل چیزایی میشه که مثال دادیم خدمت دوستان، گفتیم مثل معامله سوسک، معامله عنکبوت، خب وقتی منفعتی نداره، عقلا درش رغبت نمی کنند، خب معناش اینه که مالیت نداره، وقتی مالیت نداره بیعش درست نیست. این شرط مالیت که آقای فقها ها فرمودن در مبی هست، تو سمن هم هست. این شرط مالیت ریشش به همین مسئله روایاتی که دیدیم برمیگرده. این روایاتی که افقای ذهنی خوبی رو برای ما باز کردن و قشنگ ما رو تونستن با اون واقعیت خارجی بی در نزد مردم آشنا بکنن که اصلا این از کجا بی اومده، برای چیه. و ما اینو نباید گم بکنیم، این روایات، این نکاتش رو باید حفظ بکنیم. الان ما نحنفی در مورد بول پاک، آقا یا شربش حلال باشه یا ببینیم اگر شربش حلال نیست یه منفعت دیگه توش هست، یه چیزی که موجب باشه این مالیت پیدا بکنه، مصداق این باشه که تو قوام زندگی مردم به کار میاد یا نه. اگر بود خب میشه معاملش هم درسته، وگرنه معاملش درست نیست. خب عرض کنم که این تا اینجای کلیت بحث ما. حالا هستیم بررسی بکنیم، اول اون شرب رو خواستیم بررسی بکنیم که آیا شربش حلال یا حرامه. در مورد حلیت شربش مرحوم مرتضی ادعای اجماع کرد. خب گفتیم پس اگر شربش حلاله، پشت سرش معاملش هم خب حلال، چون یه منفعت معقولی این وقت این اقوال دارند. اما اگر گفتیم که شربش حرامه، که پشتوانه حرمت شربش هم عرض کردم اون مسئله خباستشه و گفتم خیلی از مراجع تقریدم غالبا نظرشون همینه، عبد اختلاف هستا، خیلی خیلی از آقای نظرشون همینه که اگر یک چیزی خبیث بود نفس اون رو پس زد، فطرت نوعی انسانی، طبیعت نوعی انسانی اون رو پس زد، همین پس زدن طبع انسان او را کاشف است از اینکه نزد خداوندم این حرامه، عقوبت اخروی داره، نمیشه اینو خورد. یحرم علیهم الخبائث هم محضر دوستان آیش دیروز خواندیم. اگر در مورد ابوار گفتیم شربش حرامه، خب باید بریم مراحل بعدی. ففی جواز بیعها قولان، دو تا قوله. من عدم المنفعت المحللت المقصودت فیها، میگه آقا جان این منفعت حلال بود خواست دیگه اینجا نمون، خب این دیگه صلاح الناس دیگه نشد دیگه. به چه کاری میخواد بیاد؟ کجای قوام زندگی مردمه؟ کجای صلاح زندگی مردمه؟ مالیت دیگه نداره، خب میذاریمش کنار. ولی منفعت نادره لو جوزت المعاوضه لازم منها جواز و معاوضت کل شی. فهمت که اگر حالا بگیم یه منفعت نادری داره، یه جای خیلی کمی مثلا بگیم این به درد میخوره، حالا فرضاً عرض کنم که اون منافع ابوار در جایی که معقول نیست، مثلا میشه فرضاً ریخ پای گلدون، مثال عرض بکنیم، یه چیز منفعتیه که نوع و قلا سراغش نمیرن. یادتون باشه تو مثال آلات لحب هم این مثال زدیم، آلات لحب یک سری منافع نادره حلال دارند. شما مثلا میتونید با تار پشه بپرونید مثلا، ولی خب تار برای این نیست، تار برای نواختنه. یا تو دف عرضونم که به جای فرزن لگن و کاسه و اینا از دف استفاده بکنید، توش فرزن آب این بر اون بر ببرید بیارید یا مواد دیگه بر این بر بیارید مثل کاسه، خب کاسه هست دیگه یه جوری، ولی این دیگه دف دهاز نمیشون، بهش دف نمیگن، کاسه میگن. اونی که دفه به شکل اقلای دستش بدی میگه او به درد نواختن میخوره، به درد دیگه ای نمیخوره، کارش اینه. بعد منافع نادره اگر قرار باشه که مجوز معاملش که معامله هر چیزی درست و اصلا به روایت هایی که خونیم میگه به درد نمیخوره، چون هر چیزی منفعت نادره ممکنه داشته باشه دیگه. حالا عرض کنم که همون مثال زدیم خدمت دوستان، ساختن تولید بمب اتمی رو، آقا بمب اتم منفعت نادره یا محلله داره، و مثلا روش سوارشن از فرضاً یه چیز لامپ مثلا تو سقف سوخته میخوان یه لامپی رو عوض کنن، آیا یه بمب اتم بذارید قدمون کوتاه از رو این بریم لامپ عوض بکنیم، منفعت دیگه. خب این شد الان منفعت بمب اتم اینه. به طرف بگن آقا یخچال چرا خریدی؟ میگه ما هیچی کفش زیاد داریم تو خونه، جا کفشمون کمه، خب این کفش رو بذاریم توی یخچال. این معقوله؟ اگر با منفعت نادره قرار بود یه چیزی حل بشه، خب اون وقت دیگه همه چی حلال، لازم من جواز و معاوضت کلشه. خب این که معیار نیست. حالا ممکنه یک کسی اینجا یه اشکالی بکنه، اون اشکالش هم اینه که آقا جان یه جاهایی منافع نادرهی وجود دارن که مالیت هم اووردن، آقایون هم گفتن که معامله درست، این گیاهانی هستن، داروهایی هستن، این داروها مهلکن، منفعتشون آدم کشتنه، اصلا هم که بیماری میارن، خطرناکن، داروهای خیلی خطرناکی هن، اصلا هم که اینها رو آقایون معاملشون رو جایز میدونن. چرا؟ چون میگن همین دارو خطرناک گاهی اوقات توسط برخی از اطبای حاضر یه جاهای خاصی برای بیمار تجویز میشه، حالا با قیود خاصی، با شرایط خاصی، مقدار خاصی، کنارش یه چیزای دیگه احیانا میدن، یه جاهای درمان رو یک بیمار ضرورت ایجاب بکنه کار به جایی میرسه که طبیب حاضر ناچار میشه احیانا از یک سری سموم استفاده بکنه. تو ترکیب احیانا بعضی از داروهای کمیاب و درمانهای بسیار مرحله آخر از اینجور کارا میکنن. خب آقا اینه درست یا درست نیست؟ تشبیه میکنن به مسئله مورفین برای بیمارستانهای ما تقریبا، تقریبا اینجوری توی مایه ها. آقا چون مورفین کارش انسان که اینه که افرادو تخدیر بکنه، برای بیماران احیانا استفاده میشه. اگر بگوییم این منفعت نادر است، حالا اینکه گفتم تقریبا اینجاش مقدار اشکال دارم، یعنی مورفین واقعا شاید بگیم منفعت نادره هم نیست، زیاد استفاده میشه تو بیمارستان ها و رایجه. فرض اگر بکنیم که آجان استفاده از مورفین برای بیماران به عنوان مسکن توی شرایط خاصی منفعت نادره، خب آقای میگن جایزه، حلاله، خب این هم مثل همون میشه دیگه، آقا منفعت های نادره جایزه. خب شیخ محمد اینطوری نیست، تو بخوای اینطوری بخوای جلو بیای دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشه، چون هر چیزی یه جایی به کار میاد دیگه. عرضم که تار برای پشه پروندن بیشتر به کار میاد احیانا از فلان سم برای یک دربان خاص، این بیشتر به کار میاد. یا عرضم که حالا به شوخی میگم بمب اتم برای اینکه روش برن و لامپ عوض کنن، لامپ سوختار عوض کنن، اون بیشتر احیانا به کار میاد تا فلان سم خاص در فلان ترکیب خاص دارویی نادر کمیاب که کم مصرف میشه، کم پیش میاد اطباء محتاجش بشن، یعنی اون قرار بیشتر. اگه اینطوری که پس بمب اتم هم دیگه درسته دیگه جایز، یا معامله تار هم درسته برای اینکه باهاش پشه بپرونن، اینطوری بخوای جلو بری شاید که پس این درست نیست. چرا؟ چون میخوای با انتفاع هرزگاهی که درست نمیشه. اون چیزی که ما بخوایم ازش استفاده بکنیم باید یک منفعت مستمری باشه. اگه هر 10 سال یک بار بو علی سینا احتیاج پیدا میکنه برای درمان فلان بیماری به فلان سم، خب این که نشد مجوز. بله یه چیزی که آجان داروخونه ها همیشه هست، عطاریه همیشه هست، حکیم هی بهش احتیاج داره برای درمان، این میشه منفعتی که مالیت میاره. خب فعلا شیخ همین اندازه بحث و احتمالات رو داره میده. فهمت پس با این دید اگر ما نگاه بکنیم که بگی باشه منفعت محلله نداره، منفعت محلله مقصوده نداره، منفعت نادره داره، منفعت نادره مالیت نمیاره، پس معاملش درست. با کدوم مبنا جلو میریم؟ با مبنای این که به خاطر استخباز شرب ابوال طاهره حرامه، با این مبنا داریم جلو میریم. گم نکنید نمودارم اگه بکشید خیلی خوبه، این نمودار تو ایکس ما انتردائی کنید واسه منم بفرستی، من وقت ندارم ولی شما اگه وقت کردی خیلی کار خوبیه. ما با این مبنا داریم جلو میریم، خودتونم راحت میشه بهتر استفاده میکنید که علل استخباز شرب ابوال طاهره حرامه. خب با این مبنا پس منفعت محللشون مقصوده ندارن و نادرن به درد نمیخورن. یه احتمالم اینه که بگیم آقا جان ما با منفعت نادرش کار نداریم، ما با همون منفعت مقصوده غالبش کار داریم که شربه، ولی میگویید حرامه. همون منفعت رائج و غالب در ابوال که عبارت از شرب باشه، با همون من میخوام معامله رو درست بکنم. میگیم چطور؟ میگه ها ببین اون همیشه که حرام نیست، عند الضروره حلال میشه. برای شخصی که در حالت اضطرار باشه شرب ابوال طاهره حلاله، شرب ابوال طاهره حلال شد، این میشه منفعت مالیت میاره، معاملش هم درست. اون چیزی که حرامه رو ما نمیخوام عمل کنیم، چون یه چیزی طرف ناچار باشه حلال میشه دیگه، همونش حلال میشه منفعت محلله مقصوده. مقصوده است چون خب شرب، چون ابوال منفعت مقصوده اقلائشون شربه، خب اینکه شرب حل محلل است چون طرف مضطره، پس حلال هم هست مقصود هم هست، اینطوری مالیتش هم درست میکنی، معاملش هم درست. خب میگه این فرق میکنه. بفرمایید. داریم آقا مشتبا بذار بحث جلو بیان کار داریم، فعلا من به جایی نرسوندمش، این حرفا رو خود شیخ هم احتمالا میگه. اگر تا آخر رفتیم متوجه شدید که شیخ مطلب شما رو نداره تذکر بدید باشه. خب اصلاً که این فعلا احتمالات داره میگیم جلو زنیم رو داره بیشتر میخوایم بررسی بکنیم. خب پس شد منفعت محلله مقصوده و با چیزی که منفعت غیر مقصود داره اینو باید از روی عرف باید میگه این ماجرای ابوال طاهره مثل عنکبوت نیستن، عنکبوت یا سوسک عرفن واقعا منفعتش غیر مخفی، منفعت غیر مخفی واقعا نداره. به طرف میگه آقا جان سوسک میخری، میگه خب بخرم چیکارش کنم؟ عنکبوت میخری، میگه خب خریدم چیکارش بکنم؟ عنکبوت به کجای کار من میاد؟ ولی بهش بگی که آقا جان بول مثلا حلال، بول طاهر بخشید، بول طاهر میخری، میگه آره بول طاهر چرا به کار میاد، یه روزی تو صحرا ناچار میشم برای شرب استفاده میکنم. طرف گربه خیلی داشت اذیتش میکرد تو خونه، دیگه پدرش رو درآورده بود، دیگه تهدیدش کرد، گفت کاری نکن که بعد دارمت ببرمت تو صحرا بیابون ناچار بشم گیر کنم و خوردنت حلال بشه سرتو ببرم، دیگه مواظب باش خیلی داری اذیت میکنی، کار نکن یه جوری حلالت بکنم، چون گربرات نمیشه همینطوری نمیشه خب خورد. گفتی که برای ناچار میشم میبرم برای تو صحرا، از روی استرار سرتو میبرم میخورمت. حالا عرضم که به طرف بگی آقا جان سوسک میخوام، که سوسک به کارم نمیاد، ولی بگی آقا بول و گاو میخوام، خب بعد بول و گاو تو صحرا بیابون به کار میاد. خب یه چنین فرق، پس یک منفعت مقصوده داره، تو بیابون به کار میاد، تو صحرای بیاب و علف و خشک سوزان حلال هم که هست، مضطر دیگه کسی که مضطر شد میتونه استفاده بکنه. اینا احتمالات که شیخ اینجا میدن. اینجا متن رو من میخوانم و ترجمه هم نمی کنم. عزیزان سوالی داشتن بپرسن، حواسشون جمع باشه، اگر حواسشون جمع بود باز سوالی داشتن در متن بفرمایید خدمت عزیزان باشی. خب لو جو المنفعت النادره لو جوزت المعاوضه لازم منه جواز معاوضه كل شيء و تداوی به حال بعض الاوجاع لا يوجب قياسا على الادويه والعقاقير. اومد اینکه برای بعضی از وجعها دردا با این تداوی میکنن، این موجب نمیشه که اینا ما قیاسش بکنیم، تداوی میکنن و از همین چیزا. من منفعت نادره، من یه لحظه غفلت کردم، منفعت نادره ابوال اینه که تو مداوا به کار میاد. هم بنده مثال زدم به اینکه پای گلدون بریزند، نه اون حالا یه منفعت نادره خیلی خاصی نیست. این منفعت نادره که شیخ مثال میزنه اینه که بعضی از مرضها درش توصیه میشه مثلا به بول فلان حیوان، اما بول فلان حیوان برای فلان درد به درد مفیده، اینا نمیشه با ادویه و عقاقیر مقایسه کرد. ادویه و عقاقیر با یکی نیست. عقاقیر گفتن جمع عقار باز به معنی دواست. فرقی بینشون من هنوز پیدا نکردم. اگر رفقا فرقی پیدا کردن بین عقاقیر و ادویه بفرمان ما استفاده کنیم. هنوز حالا ظاهرا حالا یه معنا داره. لانه یوجب قیاس کل شیء علیها للانتفاع به بعض الاوقات. میگه اینطوری بخوای قیاس بکنی، هر چیزی یه منفعت نادری داره که یه جای دنیا مثلا یه روزی به درد بخوره، خب ما باید همه چیز معاملش جایز باشه. هر چیزی یه جای خاصی، مثلا هر 100 سال یه بار عنکبوت هم ممکنه به کار بیاد. فرضاً اینکه دلیل بر مالیت عنکبوت نمیشه، معامله عنکبوت رو تصحیح نمیکنه. این وجه عدم جواز بود، من عدم منفعت المحللت المقصوده. این قبلا قول اول اینه، و من قول دومه که میخواد بگه درسته، صدا قطعه. و من ان المنفعت الظاهره ولو عند الضروره المصوغه لشرب، منفعت ظاهره، ظاهره منظور هم ظاهرا مقصود عند العقلاست، در مقابل نادره. منفعت ظاهره در مقابل منفعت نادره، اونی که عند العقلا به کار میاد و ملحوظه. خب فهمت که منفعت ظاهره ولو عند الضروره المصوغه لشرب کافیه فی جواز البيع. بعد اینکه طرف در شرایط ناچاری میتواند شرب بکنه، این برای جواز بیع کافیه. پس یه منفعت مقصوده داره، نادره نیست که همون شربه، نه تداوی. تداوی نادر است، منم چرا تداوی نمیرم. کسی که این حرفو میزنه ها، او میگه آقا من سراغ تداوی نمیرم که منفعت نادر است. من میگم آقا جان خود شرب که منفعت ظاهر است و مقصوده است، همون حلال اند از ضروره، پس میتواند با اون معامله هم بکنه. سوال پیش میاد که آقا جان این منفعت داشتن و منفعت نداشتن، منفعت ظاهره داشتن منفعت ظاهره نداشتن، این به چه حسابیه؟ بله فرق بینها و بین ذل منفعت غیر المقصوده، من که فرق بول گاو با مثلا عنکبوت یا سوسک تو چیه؟ میگه حکم العرف انه لا منفعت فی، عرف مشخص میکنه. به عرف بگی آقا جان کسی سوسک خریده، میگن چرا خریده؟ به چه کارش میاد؟ مگه پول مفت داره؟ چرا میره سوسک میخره؟ به چه کارش میاد؟ اما اگه به یکی بگوین که بول و گاو خریده، میگن طرف آدم دوراندیشیه، معلوم میشه خیلی برای تو صحراها بونده، بلا و اینجور چیزا زیاد به سرش اومده، میفهمه ارزش بول و گاو رو، میدونه تو صحرا چقدر برای غنیمت برای آدم تشنه، دمش گرم که خریده. خب اینطوری قضاوت میکنه، عرف قضاوتش متفاوته. و سیجی و کلام فی ضابطه فی المنفعت المسابقت للبی. شیخ میگه اینا جلوتر انشالله یه صحبت بیشتری میکنیم که منفعت مسابقه بی چیه. من حالا گفتم ترجمه نمی کنم ولی باز ترجمه کردم. نه یوم کنه این یقال شیخ اینجا میفهمد بعد ما میتونیم از یک راه دیگه اینجا مطرح بشیم، وارد بشیم. اون نکته بسیار خوبیه. شیخ رحمت الله علیه میفرماید در رد این قول دوم، قول دوم چی بود؟ من ان البيع، من ان المنفعه الظاهره ولو عند الضروره کافیه فی جواز البيع. فقط اینو من قبول ندارم. شیخ میگه حرف مردودی این حرف. چرا؟ چون فرمود منفعت باید در حالت اختیاری حلال باشه، نه در حالت اضطراری. اگر شما گفتید که منفعت بول شربه و شربش هم اند از ضرور حلاله و این مالیت میاره، خب همه چی اند از ضرور حلاله. خب شما در مقام ضرورت عرض کنم که میتونید لحم خنزیر هم بخورید، میت هم بخورید، خون هم بخورید. اون اگه تو روایات بود، خود روایات تصریح شده بود که این حرامه و لذا بیعشون جایز نیست، اونا خودشون تو مقام ضرورت جایز. اگر فرض بکنیم یک کسی ناچار باشه در مقام تقیه به بت سجده کنه، برای صلیب سجده کنه، خب حلال. کسی ناچار باشه در مقام تقیه خونش بت نگه بداره، خب حلال. یا اگر فرض کنیم، فرضها من نمیگم درسته، اگر فرض کنیم که درمان یک بیماری نیاز داره به موسیقی، خب اونم حلال. خب اینجوری جلو بری که همش حلاله، همه اینا و حلاله. خب پس در حالی که خود روایت داره مثلا برای حرام زده، و این قرینه میشه بر این که مراد از منفعت محلله که شارع مقدس اون مالیت رو امضا میکنه و غیر اون مالیت رو شارع مقدس امضا نمیکنه، مراد از منفعت محلله اختیاریه نه اضطراری. تو خود خمرش برخی از فقها، برخی از فقها گفتن در خمرم اند از ضروره، عرضم که این حلال. طرف لقمه پرید به گلوش داره خفه میشه، تنها راه زنده موندنش اینه که یه جرعه اونجا خمر وجود داره، اون خمر رو بنوشه که لقمه بره پایین و این خفه نشه، داره میمیره. مشرف به من که هیچ راه دیگه هم نداره. خب خیلی از فقها گفتن حلال، میتونه اینجا یه شرب خمر بکنه که نمیره بر تو این شرایط. آیا این یعنی شارع مالیت خمر رو امضا کرد یا نه؟ مالیت خمر نزد شارع ملغاست، خمر نزد شارع مثل سوسک نزد عقلاست، مالیت معتبر نداره و شارع هم امضا نمیکنه، مجوز بیع هم نداره. قرائن نشون میده اینکه در روایات فرمودن منفعت حلال باشه شما میتونی معامله بکنی، یعنی منفعت حلال اختیاری. گربه هم بخوایی ببری تو بیابون ارسان که ذبح بکنی، از اولش باید بیابون نری، راهش همینه. نعم یوم کنه ایو قال ان قوله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه و کذالک الخبر المتقدم عن دائم الاسلام، باید که بعد دیگه خوندیم
یدل علی ان ضابط تلمن تحریم شی اختیارن و الا فلا حرام الا وهو محلل عند الضروره. روایت هم داریم هیچ حرامی نیست مگر اینکه خداوند متعال عند الاضطرار اون رو حلال کرد. تنها مورد بحث قتل دیگه، تو قتل گفتن که تقیه مجوز قتل نیست، تو تقیه اگر نه تقیهش اشکالی نداره. و المفروض حرمت شرب الابوال اختیارن، خود برای کسی که این حرف زده فرضش در جایی که معتقد ابوال طاهره به خاطر استخباس نوشیدنشون حرام اختیارن. فرض ما اینه، ما به اون مبنای سید مرتضی که جلو نمیاییم، بحثمون از اونجا جدا شد. یه کسانی بودن که گفتن آقا جان شربشون جایزه اختیارن، خب گفتیم بس بیعش هم جایزه، اونا که بحث کردی حرف سید مرتضی رد شد که گذشتیم ازش. ولی مبنای ما اینه که شرب اول حسب فرض ما شرب اول اختیارن ممنوعه. حالا که شرب اول اختیارن ممنوعه به خاطر استخباز، پس اون منفعت مقام اضطرار ارزش نداره، مالیت نمیاره. ول منافع اخر غیر شرب لا یعبا بها جدا. فرض ما اینه که منفعت ظاهره اول فقط شربه و غیر شرب سایر منافع اول نادر است، مثل تداوی مثلا. فرض ما اینه که تداوی با ابوال میشه کم ولی نادره. خب منافع حلالی دارد اختیارن که نادره، و منفعت ظاهره و غالبه‌ای دارد که حرامه. پس بر هیچ وقت منفعت مقصوده محلله نداره، نسبت به شرب مقصوده است ولی محلله نیست، نسبت به تداوی محلله است ولی مقصوده نیست. تازه اون تداویش هم باید ببینید، تداوی ضرورت هم. فلا ینتقض به تین المحرم و اکله. میان اینو کسی با معامله گل مقایسه نکنه، بگه آقا جان گل خوردنش حرامه اما معاملش درسته. بگه این که با اون یکی نیست، گل کلی منفعت حلال داره، اتفاقا خوردنش منفعت مقصودش نیست. در مورد گل منفعت اصلیش آجر درست کردنه، نمیدونم تو بنایی و اینجور چیزا به کار میاد. منفعت عقلایی و غالب و مقصوده گل عبارت است از اون چیزی که رائج و مردم انجام میدن و حلال هم هست، تو مثلا آجر سازی. اتفاقا خوردن گل که حرامه منفعت غیر رائجه گله، به خلاف ابوال که شربش که حرامه منفعت رائجه است و بخش شربش که بله حرامه منفعت رائجه است و در مقام اضطرار فقط حلال میشه. فإن المنافع الأخرى للتين اهم و اعم من منفعت الاکل المحرم، هم اهمیت بیشتری دارن، هم گستردگی بیشتری داره تو زندگی مردم، صلاح الناس، قوام الناس. گل نباشه اصلا کار بنایی میخوابه، مردم خونه نمیتونن داشته باشن. بل لا یعدل اکل، بلکه برعکس اصلا اکل حرام از منافع تین نیست. خب این تا اینجا. فالنبوی دالن علی انه اذا حرم الله شیئا به قول مطلق به انقال یحرم الشیء الفلانی حرم بیعه. پس معنای روایت نبوی اینه، وقتی خداوند به شکل کلی گفت که یه چیزی حرامه پس بیعش هم حرام میشه، خداوند متعال فرزن فرموده خمر حرامه پس بیعش هم حرام، آقا خمر عند الضروره حلال میشه. خب عند الضروره که حضرت منظورش نیست، اون عنوان ثانویه به قول دوست عزیزمون، اون عنوان ثانویه، عنوان اولیه خمر نیست. عنوان اولیه خمر این اون چیزی که شاعر گفت آقا خمر رجس من عمل شیطان فاجتنبوه، این خمر رو شاعر حرام کرد و ثمنش هم حرام، حرامه نمیشه معامله کرد، پولش هم حرام نمیشه پولش رو گرفت استفاده کرد. شاعر فرمود که مثالایی داریم در قرآن، مثلا حرمت علیکم امهاتکم، خب امهاتکم ظاهرش یعنی نکاح امهاتکم درسته، ما داریم یک سری مواردی که شعار مقدس حرمت رو به اعیان اضافه کرده، گفته حرمت علیکم امهاتکم، یا خمر حرام مثلا، یا موارد این چنینی داریم، مواردی که به اعیان شعار حرمت رو اضافه کرده. جایی که اون آیه چیه در مورد لحم میته و اینا، یه لحظه بیارمش. عرفونم که حرمت علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر. بعد مثلا موارد داریم سوره مبارکه مائده آیه 3 که حرمت به عین مال اضافه، به عین اضافه شده. جایی که حرمت به اعیان اضافه میشه دو تا احتمال و مبنا وجود داره. برخی ها میگن معنای عبارت این میشه که یعنی همه منافع اون چیز حرامه، حرمت علیکم المیته یعنی هر گونه استفاده از میته حرامه. خود میته که معنا نداره حرام بشه، میته حرامه که بی‌معناست. میته حرامه یعنی چی؟ دلالت اقتضا میگوید صحت عقلی این کلام اینه که حرمت علیکم المیته یعنی حرمت علیکم الانتفاعات بالمیته، انتفاعات به میته حرامه، چون حرمت که مال فعله، میته که اینه، این خارجی که حرام نمیشه. افعال انسان، تازه افعال اختیاری انسان حرام میشن. افعال اختیاری ما نسبت به میته هر چی که هست حرامه. این یه احتمال. بعضی هم گفتن نه، اینجور موارد که حرمت به این یک چیزی اسناد داده میشه یعنی منفعت رائجه و غالبه، که میگه منفعت رائجه و غالبه میته اکل باشه، اکل حرامه. حرمت علیکم المیته یعنی حرمت علیکم اکل المیته. اینطوری برداشت کردن برخی از فقها. حالا ما این دوتا برداشت فعلا کار نداریم. حرمت علیکم امهاتکم یعنی نکاح امهاتکم، ازدواج با مادران حرامه. آیه شریفی میفرماید که مادر حرامه، ازدواج باش حرامه. خب منفعت رائجه مقصوده یا همه منافع مقصوده، برای دوتا احتمال رو ما داریم تو اینجور موارد. حالا ما با فعل فعلا اینجا واسه ما فرق نمی کنه. نسبت به ابوال طاهره، بول گاو، آقا بول گاو حرامه. خب حرامه یعنی چی؟ یا منظور اینه که هر گونه استفاده از بول گاو حرامه، چه منافع مقصوده و چه منافع نادره، چه شرب چه تداوی، هر دوتا حرامه. یا معناش اینه که میگوییم آقا بول گاو حرامه یعنی این، یا یعنی اینکه بگیم نه، فقط منظور اون منفعت رائج و غالب و منفعت شاخص مد نظره، بول گاو حرامه یعنی شربش حرامه. به هر حال، به هر حال هر کدوم از این دو احتمال رو بگیرید نتیجه این میشه که شرب گاو حرامه. خب مقام اضطرار رو گذاشتیم کنار، تو بیابون گیر کرد حلال شد که معیار نیست. حضرت که میفرمان ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، یعنی به عنوان اولی نه به عنوان ثانوی. آقا بولگا به عنوان اولی حرامه، بله حرم شیئا صدق میکنه، پس حرم ثمنه، ثمنش هم حرامه، معاملش هم حرامه. فالنبوی دلن علا انه اذا حرم الله شیئا به قول مطلق حرم بیعه، لان تحریم اینه اما راجعن الى تحریم جمیع منافع، تحریم این یعنی همه منافع شرامه، او الى تحریم اهم منافع الذی یتبادر عند الاطلاع، یا اون منفعتی که تا مطلق میاد ذهن به همون میره. وقتی میگن حرمت علیکم المیته یعنی اکل المیته، حرمت علیکم امهاتکم یعنی نکاح امهاتکم. خب به حیث یکون و غیره و غیر مقصود من، که منافع دیگه به ذهن نمیرسه دیگه. در مورد میته ممکنه کسی بگه منافع دیگه هم داره، خب اونا به ذهن نمیرسه، بیشتر در مورد میته، میته همون اکلش به نظر میرسه. حالا علت تقدیره، حالا ما هر کدوم از تو تقدیر رو بگیریم، بحث ابوال طاهره فرقی نمی کنه. در ابوال طاهره یدخل شی، بول طاهر داخل در روایت نبوی میشه. روایت نبوی چی بود؟ ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، اون اشی همونی که در روایت نبوی بود، اذا حرم شیئا همون شیئا ها، این الف لام، الف لام عهده. یدخل الشیء، آقا اینا داخل میشن دیگه، به هر حال شامل میشود الشیء ابوال طاهره رو. لاجل ذلک فی ما لا ینت، بخشید عذرخواهی میکنم یه لحظه اشتباه کردم. یدخل الشیء، بعد هر چیزی که حرام شد، یدخل الشیء که هر چیزی که حرام شد به خاطر این توضیحی که ما دادیم، یدخل در فیما لا ینتفع به منفعتا محللتا مقصوده، این داخل در منفعت محلله مقصوده عرض کنم که نیست دیگه، منفعت حلال نداره. الان ابوال طاهره چون شربشون حرامه به قول مطلق، قول مطلق یعنی عنوان اولی، به قول مطلق یعنی عنوان اولی، چون به قول مطلق به عنوان اولی، مطلق یعنی مطلق از فرض حالت اضطرار، مطلق یعنی رها، مطلق یعنی رها، یعنی رها از فرض اضطرار. خب با فرض رها از حالت اضطرار ابوال اختیار، ابوال طاهره اختیارن حرامن. خب پس این منفعت عقلایی نداره، منفعت محلله مقصود عقلایی نداره، به ایشان درست نیست. و تین لم یحرم کذالک، حالا چرا گل حرام نیست؟ آقا تین به ما بگوین تین حرامه، ما رد میکنیم میگیم نه حرام نیست. چرا؟ چون همه منافع تین حرامه، آجرسازی حرامه؟ نه. حتی بنابر احتمال دوم که بگوییم یعنی منفعت شاخص، آقا منفعت شاخص تین چیه؟ آجرسازیه، آجرسازی حرامه؟ نه. چی حرامه؟ اکلش. خب اکلش که شاخص نیست. الان اذا حرم شیئاً شامل تین میشه؟ نه شامل تین نمیشه. پس ثمن تین هم حرام نی. کجایم بعد؟ بل لم یحرم الا بعض منافع غیر المقصوده من و هو الاکل. در مورد تین اکلش حرامه، کنم منفعت مقصوده نیست. به خلاف الابوال فانها حرمت کذالک، اما ابوال یه تحریم مطلق دارن، فیکون و تحریم راجعن الى شربها و غیره من المنافع فیکون عدم. پس قدر متیقن از تحریم ابوال شربشه، شاخص ترین منفعت ابوال قدر متیقن شربشه. شربش هم که حرامه چون خبیثه، چون خبیثه حرامه، پس معاملش هم حرامه. و غیره من المنافع فی حکم العدم، منافع دیگه هم اگر داشته باشه اونا در حکم عدم هستند، منفعت های غیر مقصوده هستند، مثل عرض که تداوی اگر بگیم داشته باشه، اگر بگیم بول گاو هر 50 سال یه بار در تداوی به درد میخوره، خب این فایده نداره. و بالجمله فالانتفاع به شی حال الضروره منفعتا محرمتا فی حال الاختیار لا یوجب جواز بیعه. این که در حال ضرورت انسان منفعتی رو از چیزی ببره که در حال اختیار حرام اون منفعت رو ببره، این موجب مالیت و جواز بیع نمیشه. خب میگه آقا جان پس اون بحث معامله سموم چی شد؟ یه سمومی بود که گفتید به هر حال خیلی نادر به کار میاد، ولی خب میبینیم احیانا داره معامله میکنم. مثلا بو علی سینا پول میده از هندوستان برن فلان مثلا ریشه گیاهو بیارن، یه چیزی که به هر حال خیلی کم استفاده میشه، هر 10-20 سال یه بار به درد میخوره و مانند اینها. یکی اینا رو در حالت صحت اگر کسی بخواد استفاده بکنه حرامه. یه مرض خاص، یه مرض پیچیده اگر پیش بیاد، اون وقت از اینجور موارد استفاده میکنن. خب اینا رو معامله میکنن، اینا چه اشکال داره؟ اینطوری بگیم معامله که رایج اینا میکنن، تجار خاصی داره، به هر حال فروشنده خاصی داره، تاجر خاصه، خریدار خاصه، هست چون این چیزایی گیر میاد و معامله میشه. شیخ میگه اون اشکال نداره، اون با این فرق داره. اونجا این مواردی که شما دارید میگویید اینا در حال ضرورت حلال شد، اما نه به خاطر عنوان ضرورت. اینا الان به خاطر بیماری حلاله، نه اینکه چون طرف مضطره، مثل اون کسی که تو بیابون گیر کرد به خاطر تلف نشدن شرب بول کرد نیست، مثل کسی که گلو لقمه پرید به گلو داشت خفه میشد ناچار شد خم بخوره که گلو بره پایین خفه نشه، این مثل اون نیست، این با اون فرق میکنه. اینجا عنوان اضطرار نیومده، بلکه اصلا اون عنوان حرام که در مورد اینها بود به خاطر کشندگی، چون تو این شرایط خاص با تشخیص طبیب حاذق دیگه این عنوان کشندگی از بین رفت، این دیگه کشنده نیست، نجات بخشه، مضر نیست، نافعه، به تعبیری که تو روایات تکرار شد فساد نیست، صلاحه. بحث اضطرار اختیار نیست، شرایط خاص اضطراری پیش اومد، اما حالا که این شرایط خاص اضطراری پیش اومد، عنوان این شی به خاطر اضطرار حلال نشد، به خاطر اینکه دیگه سم نیست داروست حلال شد. بله آدم سالم بخوره میمیره، سمه، خوردنش برای او حرامه، هر رمه شیئن صدق میکنه، اما آدم مریض تحت نظر طبیب حاذق با اشراف طبیب حاذق اگر بخوره، این دیگه سم نیست که داروه، دیگه هر رمه شیئن نیست، پس هر رمه سمنهو هم نیست، فساد نیست، صلاحه. ولا ينتقض ايضا بالادويه المحرمه في غير حال المرض، اون دارویی که در غیر حال مرض خود سرانه بدون اشراف طبیب حرام خوردنش، اون بحث ما را نقض نمیکنه که میاد در حال مرض به خاطر اضطرار حلال میشه، در حال اضطرار حلال میشه، اما وقتی در حالت اضطرار حلال شد عنوانش عوض میشه. لان هلیت هذه في حال المرض لیست لعجل ضروره، این بخواهد اینه که ما ناچاریم بخوریم، بل لعجل تبدل عنوان اضرار به عنوان نفع، این دیگه اضرار نداره، نافع، سم نیست، داروه، صلاحه. و مما ذکرنا یظهر ان قوله علیه السلام فی روایت تحف العقول المتقدمه و کل شیء یکون لهم فیه الصلاح فی من جهت من الجهاد یراد و بهی جهت و صلاح از ثابتت حال الاختیار دون از ضروره. فرمود که اون روایتی هم که حضرت فرمود اللهم صلاح بی جمع جهاد، منظور جهاتی که حالت اختیاری داشته باشه، حالت ضرورت نداشته باشه، ولو این که در یک شرایط اختیار، یعنی که در آزاد ناچار نیست، ناچار یعنی از باب دارم تو بیابون طرف میشم نیست، از اون باب نیست، اگرچه این موارد اختیاری نادرند، این موارد اختیاری نادرند، خود بو علی سینا هر 20 سال 30 سال یه بار شاید اینطور بریزی به طورش میخوره، کم پیش میاد، اما وقتی پیش میاد به خاطر اینکه نافعه تو این شرایط خاص، تو این شرایطی که برای بیماری طرف بیماری عجیب غریبیه، از یه طرفی هم بو علی سینا حواسش هست، بالا سرش میدونه داره چیکار میکنه، خب تو این شرایط خاص این منفعت استفاده میکنه ازش و برکت هم داره انشاءالله. خب تا اینجا از اینجا یک بحث دیگه شروع میشه، من اولا که تو هم دو دقیقه نمیشه تمومش کرد، ثانیاً انرژیم هم تموم شد، این مقدار خسته شدم راستش بخوای، چون انرژی زیادی هم بحث برد، بحث جالبی هم بود، خدا رفقا لطف کنن این بحث رو یک سیری ازش طراحی بکنن که شیخ از کجا به کجا اومد، تو کجا رو داره میزنه، کجا رو داره به هر حال حل میکنه، این رو دوستان تو مباحث حتما در بیارن و خدا بخواد فردا بحث بعدی رو خدمت عزیزان باشید.